سه‌شنبه 13 خرداد 1399، 2 ژوئن 2020، 10 شوال 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید خاطرات دو نابینا از حال و هوای تهران در روزهای تشییع بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تشریح وضعیت جودوکاران نابینای پارالمپیکی در گفتگو با مربی تیم ملی جودو نابینایان، قابلیت تشخیص عکس به وسیله امکان پیکچر سمارت در نرم افزار جاز، مروری بر آثار موسیقایی منتشر شده در سوگ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. سلام، من امید هاشمی هستم. شما بسته صوتی ایران سپید رو میشنوید. با 48مین شماره از بسته صوتی ایران سپید همراه شدید. به خاطر این همراهی از شما تشکر میکنم، خوش آمد میگم بهتون و به همراه همکارانم دقایق پیش رو با شما خواهیم بود با گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل. شما هم با ما همراه باشید، از راهایی که میدونید پیام هاتون رو به دست ما برسونید. @ایرانسپید1 رو در تلگرام فراموش نکنید. میتونید از طریق این شناسه کاربری پیام هاتون رو در قالب صوتی یا متنی به دست من و همکارانم برسونید.
سیزده خرداد 68 و روزهای پس از آن پر بود از اضطراب و دلشوره همراه با نگرانی. کریم عباسی از دوستان نابینایی که در آن روزها در آماده باش به سر می برد از خاطرات خود می گوید.
یادم میاد 13 خرداد سال 68 بود، من در یکی از پایگاه های سپاه به صورت قراردادی اونجا در واحد مخابرات و تلفن خونهشون مشغول به کار بودم. 2 بعد از ظهر بود که اخبار وخامت حال مرحوم امام رو اطلاع دادن به مردم و تیم پزشکی معالج خواستن که مردم دعا کنن برای سلامتی ایشون. اضطراب و دلشوره و استرس کم نظیر و زاید الوصفی در بچه ها به وجود اومد، استرسی که در کمتر زمانی میشد در کسی دید، اون هم به این شکل فراگیرش. 8 شب همون روز اخبار ساعت 8 رادیو، 8 شب رادیو اخبار ساعت 20، همون اخبار ظهر در خصوص وضعیت جسمانی امام رو با تاکید بیشتر بر دعا از طریق تیم پزشکی مرحوم امام دوباره تکرار شد و این تکرار و تاکید استرس و دلشوره رو در بچه‌ها بیشتر کرد، تا اینکه یه تعدادی از بچه های همکارامون از جمله فرمانده و معاون پایگاه و دوستان در بچه ها و حتی یکی از دوستانمون که در خود مخابرات با من همکار بودن تصمیم گرفتن که حضوراً خودشون برن جماران ببینن که چه خبر هست. موقع که رفتن اونجا، خب هنوزم اون موقع تلفن همراهی در کار نبود و ارتباط ما با دوستانمون از طریق بی سیم بود. تماس گرفتن، گفتن که خیابون جماران و محدودش مملو و از جمعیت، همه مردم هجوم آوردن اونجا و با دلشوره و استرس دارن اخبار رو دنبال میکنن. تا 10:30 شب بود، خوب یادمه که بیسیم ما پیجمون کرد. ما وقتی جواب دادیم، خب قرارم بر این هستش معمولا در مراکز نظامی که حتی امکان از کلمات و تعابیر علنی استفاده نشه. یه آقایی بودن اونجا از تیم محافظ مرحوم آیت الله هاشمی که باجناق همکار ما بودن، گفتن که پدر پرید. این رو که گفتن، خب کلام کاملا برای ما واضح بود ولی ناباوری مطلق حاکم شد بر جمع بچه ها. همه جمع شده بودن توی اتاق تا اینکه نیمه شب بود، بچه ها برگشتن با چشمان گریان و واقعا تمام پایگاه فقط شده بود گریه. با واقعا نمیتونم کلام رو به زبون بیارم توصیف کنم، یعنی واقعا میگم با صدای بلند زاری میکردن و تبادل احساسات و عواطفشون رو. همین اتفاق، یعنی همین جو تا صبح حاکم بود و صبح آماده باشه 100% صادر شد برای ماها و ما موندیم تو پایگاه، ولی هم اخبار رو مرور می کردیم، دنبال می کردیم، هم تا حد زیادی اطلاع رسانی می کردیم. خیلی از مردم که دسترسی به جاهایی نداشتن، جاهای مطمئن برای کسب خبرهای بیشتر و به خصوص خبرهای امنیتی با ما تماس می گرفتن، چون شایعه شده بود که ظاهرا قراره که تو این وضعیت ملتهب گروهک های معاند حمله کنن به ایران. حالا از یه طرف مردم همه تلاش میکردن که خودشونو برسونن به جماران و تو اون ایامی که پیکر مطهر امام رو برده بودن مصلی برای وداع مردم، یه تعداد زیاد هم از جوونا تلاش میکردن که خودشونو به پایگاه ها برسونن برای اینکه آماده باشن که اگر اتفاقی افتاد در صحنه باشن. و صبح وقتی اخبار رو اعلان کرده، من خوب یادمه من فقط یکی دو ساعت یک مرخصی اضطراری گرفتم، خودم رو رسوندم منزل به خاطر اینکه رادیو رو از دسترس مادر دور کنم که مادر یه دفعه رادیو رو روشن نکنن و این خبر رو بشنون. و خب به لحاظ اون وابستگی عاطفی که وجود داشت اذیت بشن. به مرحوم پدرم هم گفتم که پدر گفت چیه، چرا انقدر ملتهبی، چرا انقدر مضطربی، نمیتونستم بگم، واقعا به زبونم نمیومد. گفتم فقط مراقب باش مادر رادیو رو بر نداره. همون موقع که حدود ساعت 6 بود روشن کرد، گفت چرا قرآن داره پخش میکنه. خیلی نگذشت که دیدیم از مأذنه های مساجد اطراف هم صدای قرآن بلند شد تا 7 که اون خبر رو اعلان کردن. و من قبل از اینکه دوباره حرکت کنم برم به سمت محل کارم، دیدم که تمام محل صدای قرآن و مرثیه خونی و از همه دوستانی که هجوم آورده بودن به طرف مساجد صدای گریه و زاری شنیده می شد. تا اینکه ما رفتیم پایگاه دوباره، خب حالا اونجا درگیر کارمون شدیم، به خصوص که اون التهابات جدیدم پیش اومده بود. ولی شبها با ساعت 12:01 به بعد با دوستان هماهنگی میکردیم، نوبت بندی میکردیم و میرفتیم مصلا فقط برای وداع. و وقتی میرفتیم مصلا تعجب میکردیم که از تمام اقشار جامعه، حالا بر حسب ظاهری که دارن و میشه تشخیص داد که جزء چه گروهی از طبقات اجتماعی هستن، میدیدیم که مثلا فرض بفرمایید خانواده های مذهبی با پوشش های مذهبی خودشون، با چادر مقنعه، خانواده هایی که حالا یه مقدار اداری بودن یا یه مقدار تقیداتشون معمولی تر بود با پوشش های اونجوری، دوستان مثلا مردم بودن، مثلا فرض بفرمایید که قشر مذهبی آقایون با محاسن، قشر جوونی که حالا کاملا مشخص بود که از اقشار مذهبی نیستن ولی با تأثر و تأسف واقعا میگم خیلی زیاد، میدیدین که اونجا از تمام اقشار جامعه نه فقط برای تماشا و رصد داستان، فقط برای شرکت در مراسم شرکت میکردن، چون از تأثری که برشون حاکم بود و صحبت میکردن مشخص بود که صرفا برای اینکه باشن توی اون جمعیت نیامده بودن و واقعا برای ابراز احساسات اومده بودن.
امیر عقیقی از جانبازان نابینا نیز قطره ای بود از دریای تشییع کنندگان امام. او از آن روزها میگوید
ما چون توی شهرکی میشستیم که تقریبا اکثرشون بچه های جانبازان نابینا و قطره نخا و شیمیایی و دوپاقت و اینها بودن، از اونجا همون شب در واقع 13 شب، شب 14 اومدیم جماران که دیگه تو اونجا رامون ندادن بریم جلوتر، خیابونو بسته بود اطراف. بعد تا اینکه فردای اون روز 14 پیکر امام رو آوردن تو مصلایی که الان ساخته شده، مصلای تهران. اون بیابونی بود، ساخته نشده هنوز، فقط کلنگی زده بود و اسمش قرار بود مصلا ساخته بشه، اسمش مصلا بود اون زمین. پیکر امام توی یه یخچال گذاشتن که مردم نزدیکی به 2 اونجا عزاداری میکردن و در واقع با پیکر امام خداحافظی. اینا خیلی مردم قش میکردن، آمبولانس ها مرتب مردم به بیمارستان ها منتقل میکردن. ها از اونجا به اتفاق یه جانباز نابینای دیگه ما همراه داشتیم، البته حرکت کردیم دیگه. حالا پشت در این پیکره جمعیت حرکت میکرد، ماشینم خب آهسته میرفت و اینا، دستجات عزاداری این روز عاشورا پشت سر اون ماشین حرکت میکردن، آمدن به سمت میدان هفته تیر، از اونجا از روی پل کریم خان وارد خیابون حافظ شد، پیکر امام، از اونجا رفت به سمت میدان حسن آباد، هم پیتر تا بیست زهرا. این مسیر بود که انتخاب شده بود. راستش ما تا میدان حسن آباد بیشتر دیگه دوام نترسیم بیادیم، یعنی واقعا سخت، اینقدر خسته شده بودیم شب قبلش هم بیداری و اینا، دیگه طاقت اونو توان اون از دست داده بودیم، دیگه ما موفق نشیم تا انتها تا به این سر بریم، یعنی واقعا خیلی توان میخواست کسی از مستبده حرکت کنه پیاده پشت سر این جمعیت بده تا به این سر بره. چیزی که در واقع توان میداد به این نیروها، مردم، حالا جانبازان نابینا، هر کی در توان خودش بیاد به صحنه، اون علاقه مندی بود که همه به امام داشتن. انصافا وقتی میگیم بزرگترین استقبال و بزرگترین بدرقه، اینو حال هم فیلماش هست که ببینن از اون تا زمانها که واقعا چه بدرقه عظیمی بود از امام انجام شد. طوری که وقتی بدن امام روز 16 به بیضه را منتقل کردن، اینقدر جمعیت تو بیضه را جمع شده بود که موفق نشدن همون روز دفن کنن امامو.
گزارشی که خانم کباری تهیه کرده نسخه کامل تری هم داره که به دلیل ضیق وقت ما نسخه کوتاه تر رو در بسته صوتی شنیدیم، ولی میتونید کامل این گفتگو رو بر روی کانال ایران سپید در تلگرام به نشانی @ ایران سپید بشنوید.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هست.
مخاطبان ایران سپید، در خدمت های محمد رضا حاجی یوسف زاده هستم، سرمربی تیم ملی جودو نابینایان کشورمون. میخوایم با ایشون گفتگو بکنیم در خصوص شرایطی که جودوکاران ملی پوش پارالمپیکیمون به خصوص دارن. آقای یوسف زاده، خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید الان شرط بچه ها چی جوریه؟ آیا واقعا تداوم تمرینات هوازی و تمرین در منزل میتونه پاسخگو نیاز در واقع حرفه‌ای ورزشکاران پارالمپیکی ما باشه تو این شرایط یا خیر؟
به نام خدا، عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین ورزش دوستای عزیز. عرضم به حضور شما که والا من بعضی از کلیپ‌هایی رو می‌بینم که مثلا طرف داره رو پشتمون دو تا روپایی می‌زنه، این سطح افق نشون میده بدم نیست، اما در رشته های مبارزه ای اصلا این شکلی نمیتونه باشه. بله. بچه های ما چون اینهایی که کسب سهمیه المپیک کردن و با توجه به سیاست پارالمپیک کیفی پروریه، یعنی کسانی که باید فینالیست بشن و طلا بگیرن، این افراد چون آدم های حرفه‌ای هستن، با کمترین مدت زمان به شرط اینکه آمادگی جسمانی خوبی داشته باشن و آسیب دیدگی مزمن نداشته باشن، میتونه خوش رو به اوج برسونن. پس از این نظر با برنامه‌ای که از سوی ما مربیان تجویز میشه برای این ورزشکاران، حالا فرض نمی‌کنه چه جدا چه هر رشته دیگه‌ای، این بچه‌هایی که حرفه‌ای هستن چون ضریب خطاشون کمتره، خودشون به عنوان همکار یک مربی، به عنوان همکار با ما میتونن مشارکت کنن در امر آماده سازی خودشون. به نظر من شرایط بدی نیست. ما هم که فکر میکنم در اولین فرصت ها تا اواخر خرداد فکر کنم اردوهای ما تشکیل میشه در مناطق سفید.
درست. حالا با توجه به اینکه پارالمپیک اعلام کرده و وزارت ورزش روانان که فعلا فقط رشته های انفرادی میتونن تمرینات داشته باشن، وضعیت تمرینات جودوکارای ما به چه شکل میشه؟ و اینکه خب بارها دیدم مصاحبه کردین ما مشکل حریف تمرینی داریم، با توجه به تعلیق فدراسیون جودو ایران فکر میکنید که به چه شکل میشه این موزل رو حل کرد که بچه‌ها توی شرایط تمرینی خوبی قرار بگیرن، حالا بعد از اینکه اردوها شروع بشه؟
والا در بخش آماده، ببین یه هرم قهرمانی قسمت اولش آمادگی فونداسیونش آمادگی جسمانیه، قسمت بعدی آمادگی مهارت‌ها و تکنیک و تاکتیکالشه، قسمت بالا آمادگی روحی روانیشه. این بچه‌ها داره آماده‌سازی‌هاشون رو داره انجام میدن، ولی به واسطه این که تقریبا ورزشی مرتبی ما نداریم به خاطر کرونا، نمیدونیم کی ورزشکاران ما در کدوم رویداد باید به اوج برسن، ما نمیتونیم فشار آنچنانی به ورزشکار بیاریم و ورزشکار رو فرسودش بکنیم. ولی با تمام این تفاصیل ما میتونیم از وسایل کمک آموزشی استفاده بکنیم، مثل سوای این قسمت هایی که آماده سازی، در قسمت های فنی ما میتونیم با پرتاب آدمک و استفاده از این ترواندو و این کش های تمرینی و مقاومت هایی که وجود داره، ما میتونیم اون الگوهای حرکتی در بیاریم کمک کنیم. اما پیشنهاد من اینه که در اصل وقت اردوها تشکیل شد، ما مثلا دو تا ورزشکار داریم که اولویت های ما برای اصل مدال طلا در المپیک هست. بهترین راهش اینه که ما دو تا ورزشکار سالم به عنوان حریف تمرینی در اختیار اینه قرار بدیم که حداقل مرور فنشون با اینا باشه یا گاردیاشون با اینا باشه. اما در بخش پرتاب که ممکنه که خیلی از جاهایی که ما میریم به عنوان مناطق سفید، اون امکاناتی که ما در تهران برای مهیا هست مهیا نباشه. منبام مثال مثل زیرساخت تاتامی ها، زیرساخت تاتامی ها معمولا بایستی از کفپوش مناسب و تخته های استفاده شده باشه که این ضربگیر کار ضربگیر رو انجام بده، ولی در شهرستان عمدتا اینطوری نیست و ما دو تعریف تمرینی داشته باشیم اونجا و برای پرتاب ها به جای حریف از آدمک اگه استفاده بکنیم، من فکر میکنم تا حدودی زیادی میتونه خواسته های ما رو برآورده بکنه در این شرایط حساس.
درسته. وضعیت وحید نوری های خیرالله‌زاده الان اطلاع دارید که به چه شکل هست و آیا امکان داره فرزشگار دیگری تا پیش از شروع مسابقات پارالمپیک 2021 توکیو بتونه سهمیه ای رو برای جادوی نابینان به دست بیاره؟
والا با توجه به این که ما که سهمیه بیشتر از دو نفر هم داشتیم
بس.
ولی چون سیاست پارالمپیک مبنی بر این بود که حتما مدال طلا اخذ بشود، ما دیدیم که ورزشکاری که تو مدال جهانی نمیتونه بگیره، این ورزشکار خب خیلی براش دشواره که بتونه مدال المپیک رو کسب کنه.
بله.
از این رو با این کرونا حسی که برای ما داشت اینه که زمان خوبی برای ما به وجود اومد که ما سوای این دو تا سهمیه که به دست آوردیم، هر دو رنکینگ 1 و 2 هستن، آقای نوری رنکینگ 2 هستن در حال حاضر و آقای محمد رضا خیرالله‌زاده رنکینگ 1، ما فرصت دیگه ای هم داریم که از وجود آقای خجسته استفاده بکنیم. آقای خجسته دیگه جودوکارای خوب و حرفه‌ای ما محسوب میشن. اگر تو این مدت زمان ما رو در اون تورنمنت هایی که سهمیه به ما تعلق میگیره بفرستن، میتونم میزونی شانسی داشته باشه که یکی از بچه هایی باشه که بشه رو مدال تلاش حساب کرد.
بسیار خب، تشکر میکنم آقای یوسف زاده. امیدوارم که شرایط در واقع کشور هر چه زودتر به سمت عادی شدن پیش بره و جودوکاران نابینای کشورمون هم بتونن زودتر تمرینات خودشون رو شروع بکنن.
ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید و خوشحالم از اینکه بچه‌هایی که تو پارالمپیک داره فعالیت میکنن تو بخش سرپرستی و اردوها، چون خودشون از جنس ورزش و ورزشکار حرفه‌ای هستن، شرایط مربی و ورزشکار رو درک میکنن.
از امیر سرمدی خبرنگار ورزشی ایران سپید به خاطر تهیه این گفتگو تشکر میکنم.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046504، ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84711371 در ساعت‌های اداری منتظر پیام‌ها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
سفر نابینایان به دنیای عکس‌ها با قابلیت پیکچر اسمارت در جاز. از نسخه 2019 صفحه‌خوان جاز به بعد، قابلیتی به نام پیکچر اسمارت به انبوه امکانات این صفحه‌خوان قدیمی اضافه شده است. پیکچر اسمارت قابلیتی است که به کاربر امکان می‌دهد عکسی را به جاز معرفی کند و صفحه‌خوان هم می‌تواند به کمک هوش مصنوعی و چند ابزار ساده محتوای عکس را برای کاربر توضیح دهد. آنچه در ادامه می‌خوانید تجربه موزیسین نابینا دیو بیکر درباره استفاده‌اش از این قابلیت است. دیو این تجربه را برای وبلاگ فریدوم ساینتیفیک ارسال کرده است. دیو بیکر می‌نویسد من به عنوان یک آهنگساز مستقل احتیاج دارم برای آهنگهایی که میسازم عکس انتخاب کنم و بعد آنها را به دست سفارش دهنده ها برسانم یا بر روی کانالم در یوتیوب قرار دهم. پیدا کردن یک نفر که بتواند عکس ها را برایم توضیح دهد خیلی وقتها سخت می شود و تازه اگر پیدا هم کنم تضمینی نیست که به شکلی بی‌طرفانه توضیحات را ارائه دهد. حالا می توانم به کمک قابلیت پیکچر اسمارت در جاز این کار را به آسانی انجام دهم. به عنوان یک آهنگساز آمبینت زیاد از من خواسته می شود که قطعاتی با محوریت طبیعت بسازم. تصور کنید کار تصنیف یک قطعه با موضوع رعد و برق همین حالا تمام شده و می خواهم یک عکس مناسب براش انتخاب کنم. وارد وبسایتی می شوم که معمولاً عکس‌های هنری را از آنجا بارگیری می کنم. در کادر جستجو عبارت رعد و برق را می نویسم تا موتور جستجوی وبسایت عکس‌های مرتبط را برایم پیدا کند. نتایج بر روی صفحه ظاهر می شود. به کمک کلیدهای O و Shift O بر روی هر یک از نتایج قرار می گیرم. عکس ها در قالب لینک نشان داده می شوند و فعلا پیکچر اسمارت نمی تواند در توصیف آنها کمکی به من بکند. صاحبان عکس ها معمولا خودشان توضیح مختصری درباره عکس ها می نویسند. به عکسی می رسم که صاحبش در توضیح عکس نوشته جزیره در آرامش قبل از طوفان. قطعه ای که ساختم با بادی چوبی ها آغاز می شود و در میانه قطعه همه ارکستر مشغول نواختن می شوند و سرآخر هم با همراهی قرش کوبه ای ها به پایان می رسد. حدسم این است که همین عکس ممکن است به کارم بیاید. آن را دانلود می کنم و به حرکت بر روی عکس های بعدی ادامه می دهم. تمام عکس هایی را که احتمال می دهم به کارم خواهد آمد دانلود می کنم. حالا وقت آن رسیده که عکس ها را شناسایی کنم. به پوشه دانلود هایم می روم و عکس ها را پیدا می کنم. بر روی عکس قرار می گیرم و پیکچر اسمارت را فعال می کنم. برای فعال کردن این قابلیت باید از فرمان های چند لایه جاز استفاده کنم. اگر فرمان مربوط به پیکچر اسمارت را ندانم به سادگی می توانم بعد از فشردن اینسرت و اسپیس کلید جی را بفشارم. و با نوشتن عبارت پیکچر اسمارت این قابلیت در میان تمام فرمان‌ها استفاده کنم. پیکچر اسمارت می تواند محتوای عکس را در یک فایل که از اینترنت دانلود کرده اید یا عکسی که با دوربین گرفته شده یا حتی بخشی از یک نرم افزار که هیچ چیزش در حالت عادی خوانده نمی شود تشریح کند. اینسرت و اسپیس و بعد پی و سپس اف را می فشارم تا محتوای عکس از سه زاویه برایم خوانده شود. جزئیات عکس، نوشته های احتمالی داخل عکس ها و همینطور تک ها یا توضیحات کوتاهی که صاحبان عکس ها به آنها اضافه می کنند. با این توضیحات به سادگی می توانم از جزئیات عکس ها آگاه شوم و موارد مناسب را پیدا کنم و به آهنگ هایی که می سازم الساق کنم.
شما این گزارش رو با صدای خانم ندا طیوری شنیدید.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
در آستانه 14 خرداد سال روز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستیم و همونطور که حتما میدونید و احتمالاً اگر همسن و سال من یا بزرگتر از من باشین شاید به خاطر دارید، موسیقی ها، آهنگ ها و تصانیف زیادی از طرف آهنگسازان خوشنام و معروف پس از انقلاب در رسای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و در سوگ این ارتحال ساخته شده. من میخوام به این بهانه گفتگو بکنم با مجید سرایی راجب شاخصترین نمونه های این قطعاتی که در سوگ این ارتحال ساخته شده. سلام به تو مجید، گوش میکنیم به توضیحاتی که در این باره داری برای ما.
سلام و ممنونم از تو که این وقت رو در اختیار من قرار دادی. در خصوص کارهایی که اساساً جنبه مناسبتی داره، خب میشه از ابعاد مختلف بررسیشون کرد. خب عموماً به دو دسته شاید بشه دو دسته بزرگ تقسیمشون کرد، یکی مناسبت‌های ملی مناسبت و یکی هم مناسبت‌های دینی مذهبی، مخصوصاً در کشور ما که خب ما نمونه های هر جفت اینها رو داریم. در واقع کارهایی که تحت عنوان سرودهای انقلابی ساخته شد و جنبه ملی داره و همینطور کارهای مذهبی. بعضی مناسبتها به واسطه خاص بودنشون باعث شدن کارهایی تولید بشه، آثاری تولید بشه که مختص اون مناسبت باشه. کارهایی که در ایام ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 68 تولید شد مختص همون ایام هست. الان ما در آستانه سال روزش هستیم، خب طبیعتاً این آثار پخش میشه و برحال یادآوری میشه، یاد و خاطره اون روزها، و این رو دیگه نمیتونیم مثلا فرض کنیم برای شهادت حضرت امام صادق پخش بکنیم که هفته آینده است مثلا. و این خودش مهمترین ویژگی این آثار هست که از جمله شاخصترین اونها، یا شاید بشه گفت که شاخصترین این کارها، قطعه ایست که تحت عنوان دریغا منتشر شد که کار آقای محمد علی شکوهی است با شعری از حمید سبزواری و صدای محمد گلریز، که انتخاب کاملا درستی بود چون محمد گلریز خواننده اون زمان سرود گفته میشد، سرودهای ملی و مناسبتی بود و اونطور که خودش در خاطراتش میگه، در مصاحبه‌های مختلف هم گفته، به سرعت با حالی که منقلب هم شده بودن این کار رو ضبط کردن و به سرعت پخش شد در همون ایام درگذشت حضرت امام.
در همین راستا آلبوم‌هایی هم در همون سال‌ها روانه بازار شد، یعنی یه سری آثار در قالب یک بسته کامل منتشر شد، از جمله آثاری که حالا یه آلبوم با محوریت یه خواننده یا اینکه یه آلبوم با در واقع آثاری متشکل از چند تا خواننده و آهنگساز. راجع به این آلبوم هم شاید بد نباشه برامون توضیحی بدی.
بله، همونطور که گفتی چند تا آلبوم منتشر شد که خب این آلبوم ها هم در راستای همون نکته که عرض کردم فقط مختص این مناسبت بودن و اینها دو دسته باز میشن این آلبوم ها. دسته اول برگرفته از مقامات موسیقی ایرانی به وسیله آهنگسازان ایرانی ساخته شد، مثل یادیار که با صدای آقای سراج و آهنگهای آقای محسن نفر ساخته شد، یا همینطور یک کاری هم آقای عبدالحسین مختابات داره، سایه دوست، تحت این عنوان. دسته دیگه که نسبت به نظایر این آلبوم، دوتا آلبوم بیشتر شناخته شده، کارهایی است که تو اشاره کردی، یا حالا با محوریت یک خواننده یا با صدای چند تا خواننده تولید شد، که البته اینها هم مبتنی بر موسیقی ردیفی بودن، اما جونمایه ملودی ها شاید الهام می گرفته از نغمات و نواهایی که در تعزیه ها یا مراسم نوحه خوانی خونده می شد. نوحه خاصی به عنوان اینکه الگو قرار داده شده نمی بینیم ما اینجا، ولی در واقع الهام می گیره از اون آواها، از اون نغمات، و اتفاقا نتیجه عکس میده. بعضی از اینها در مجالس روزخوانی بعد از اون ایام، یعنی از طی این 30 سال اخیر، توسط نوح خونها، مدداها خونده میشه. نمونه بارزش رو خدمتتون عرض میکنم. یکی از همین آلبوم ها آلبوم اشکافشان هست، به وسیله آقای محمد علی شکوهی و آقای میرزمانی ساخته شده، با صدای آقای صادق آهنگران روانه بازار شد، و یک کاری هم شرکت سروش اون زمان داد بیرون سال 68 تحت عنوان دریغا، که همین آهنگ دریغا که خدمتتون عرض کردم به اضافه چند تا آهنگ دیگه با صدای چند خواننده دیگه، من جمله آقای مهرداد کاظمی و مرحوم علی قلی، در اون آلبوم گنجونده شده. منتها به این آلبوم ها خب بسنده نشد و به مرور در طول سالهای اخیر خب کارهای مناسبتی در این زمینه به مناسبت ارتحال حضرت امام تولید شد. نمونهش این آهنگ شکوه است با صدای آقای محمد اصفهانی، که اتفاقا بر اساس یکی از اشعار امام ساخته شد و ایشون در آلبوم فاصله این رو گنجوند و فکر میکنم سال 78 بود، بله سال 78 این آلبوم هم به بازار اومد.
ممنون از تو مجید سرایی به خاطر توضیحاتت و اشاره کردی به قطعه شکوه از محمد اصفهانی. بد نیست که بسته صوتی امروز رو با همین قطعه به پایان برسانیم. قطعه است در آلبوم فاصله همینطور که گفتی، و تشکر میکنم از شما مخاطبان بسته صوتی ایران سپید که ما رو شنیدید و شنبه با یک بسته صوتی دیگه با شما همراه خواهیم بود. روز و روزگار بر شما خوش.
از غم دوست داریم میکده فریاد کشم، داد رس نیست که در هجر رو خش داد کشم، بیداد که در محفل ما رندی نیست که برش شکفه برم، داد ز بیداد کشم، روی تو نه چیز دگری، بار هجران و وسالت به دل شاد کشم، در غمت ای گل شاداب من، ای خسرو من، جور مجنون ببرم چه فرهاد کشم، سالها میگذرن، حادثه ها میآیند، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم.